خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
باشی. تشکر. خدا نگهدارت.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای تسلیمی، ارتباطات و هماهنگی آقای خان میرزا کنار توجه و تحمل شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ با برنامه موسیقایی نیستان آغاز میکنیم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. موج نخست از بحر قدیم. سلام، درود، ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقایی نیستان رو میشنوید. فارسی زبانان عزیزی که هر کجای دنیا هستن و باعث افتخار ما هستید که نیستان رو انتخاب میکنید از رادیو، این فرهنگ شنیداری که رادیو سالهای سال هست که در خانه همه ما هست و به طرق مختلف میشنویم. امروز راههای شنیدن رادیو بسیار ساده هست. با گوشی های خودمون میتونیم از ایران صدا رادیو رو بشنویم یا با یک جستجوی ساده از اینترنت رادیو منتخب خودمون رو و برنامه خودمون رو در بزنگاه زنده بشنویم یا به صورت ذخیره شده انتخاب بکنیم. خوشبختانه نیستان در طی بیش از دو دهه شنوندگان خیلی خوبی رو جذب خودش کرده و امروزه ما شنوندگان بسیاری رو از فرامرزها داریم که انعکاس میدن به ما، اظهار رضایت خودشون یا پیشنهادها و انتقادهای خودشون که ما سرلوحه خودمون قرار میدیم در برنامه سازیها. نیستان دارای 5 برنامه که متنوعی هست که کارشناسان خانم و آقا هر یک میاین صحبتهایی رو به زبان ساده میگویند تا همه مردم متوجه این فن موسیقا بشوند و بتوانند در زندگی خودشون در لحظه های مختلف بشنوند و آرامش بگیرند و چیزها از زبان موسیقی و کارشناسان موسیقی یاد بگیرند و فهم بکنند. در ابتدای برنامه طبق روال برنامه موسیقای نیستان میشنویم یک اثر با عنوان به یاد من باش، به آهنگسازی پیمان خازنی با صدای سالار عقیلی و شعر علی قزنفری.
نشستی از غم یاران میان گریه باران، به یاد من باش. اگر دیوان من این سرگشت دیدی ز مجنون پیشگان حرفی شنیدی اگر از چشمه خون بار غم ها میان آشب جا می چشیدی به یاد من باش به یاد من باش به یاد من باش اگر رنگ چمن را زردی دیدی نگاه باغ را پردرد دیدی اگر در فصل گرمی گلش تمام غنچه ها سردیدی به یاد من باش به یاد من باش به یاد من باش اگر گلهای باور گریه کردن همه عشاق پر پر گریه کردن اگر دردی کشان مکتب عشق برای بوی ساغر گریه کردند به یاد من باش 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 به یاد من
در محضر استاد رو میخواییم براتون پخش بکنیم با حضور گرامی جناب استاد محمد منتشری ردیفدان آوازخوان و خواننده نامی ایران زمین که فارسی زبانان ایران که در هر کجای دنیا هستند شنیدن صدایشون رو از رادیو و تلویزیون آثار درخشانی دارند که ما توفیق داریم در نیستان بخش جدیدی رو که باز کردیم آثاری از بزرگان موسیقی پخش میکنیم چه نوازندگان چه خوانندگان و آهنگسازان ایشان تمایل داشتن که در رابطه با این بزرگان صحبتهایی رو داشته باشن که دلپذیرتر و شنیدنیتر باشه برای شما شنوندگان عزیزی که بارها از ما خواستید که آثار درخشان و آثاری که بسیار مؤثر بودن در فرهنگ شنیداری موسیقی ایرانیان ما بگنجانیم در نیستان و برای شما پخش بکنیم. آقای منتشری سلام درود و احترام.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی. منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه نیستان، به ویژه این برنامه ما که داریم راجع بهش صحبت میکنیم و گوش میکنن. ما
خیلی شنونده داریم این بخش.
خب بله دیگه، ما باید آواز اصلا اینا بزرگان موسیقی ما داریم، یکی از اون بزرگان آقای محمودی خونسوریه.
بله
بله، ما چند تا آدم بزرگ بیشتر نداشتیم در عالم موسیقی آوازی. محمودی خونسوری بوده، آقای شهیدی بوده، آقای بنان بوده، من آقای قوامی، حالا باید بودن کسای دیگه، ولی هیچکدومشون به حد اندازه اینا نبودن. اینا آدمای بزرگی بودن، آثار بسیاری هم خلق کردن که بکنم در آرشیو رادیو آن همش باید باشه. حالا اگه عمری بود راجع به اینا صحبت میکنیم.
خیلی خوب، امشب در ادامه دو شب قبل محمودی خونسوری داریم.
بله دیگه، دو شب قبل باید ببینیم که بعد از درآمد چه قطعاتی رو میخونه.
یه اشاره هم به مویه شد دیشب.
مویه شد بله،
ببینیم امشب ادامه میده یا نه.
ببینیم حالا مویه رو میخونه یا زابل و حالا گوشهای دیگه هست دیگه، باید ببینیم چه اتفاقی چه جوری میخونه.
پس پخش کنن بشنویم و برگردیم.
بله
Thank you.
بعضی از خواننده عادتشون این بوده که یه غزلی مثلا چند بیت بود، دو سه بیتشو با آواز میخوندن، دو سه بیتشو ضربی میکردن میخوندن.
اصلا کار عمل میگفتن.
کار عمل میگفتن. اینی که آقای استاد محمودی خونساری اجرا کرد، همون شعری که آواز خونده بود، همون با سنتور ضربی خوند، ضربیش کرد.
به دو شکل اجرا کرد.
دو شکل اجرا، یکی با متر آزاد، یکیشم با ریتم.
اتفاقا خیلی در فهم برای شنونده مؤثر واقع
شد. بله، البته این ریتم خیلی ریتم سختی هم بود. بله. حفظ کردن اون ریتم خیلی کار سختی بود. خب اصلا اینا یه بزرگان ما بودن دیگه، به بتنی و هرچی اینا رو اجرا می‌کردن که اجراشون
وزنشون نندازن اصطلاحا.
نه، خود البته خود برزنده خیلی کمک کرد، به سر ضربا رو بهش میداد.
من حواسم ریتم بود. در آن باید ده ها ریتم رو جابجا می‌کرد. خرج جابجا می‌کرد هنگام نواختن.
نواختن، بله. من یادم میاد مثلا تو مجالس مثلا هر کسی از هر جایی می‌خونی می‌زد.
بله.
و خرک جا به جا میگد و میزد. خیلی سخته، سنتور اصلا سازی نیست شما بتونی بسند با جا به جا کردن خرک بتونی به هر خان به هر کی بزنی. خیلی این کار این انجام میده. ویولون نیست که کوک عوض سوتاری عوض
میکنه. امروز نوازنده با دو سه تا سنتور میرن روی صحنه و استدیو.
بله بله، این با همون یه سنتور با هم
هفت دستگاه رو میزد.
آره، خرک ها جا به جا با هر صدایی با هر خواننده، من پارها دیدم اینو میزد و اونا میخوندن، اینا میگفت تو بخون من میزنم، اون میخوند این صداشو با اون سازشو با صدای اون کوک میکرد.
بله،
خیلی جالب بود. این خصوصات این مرد بود دیگه، کارش هم نمیشد که جز استعداد ذاتیش بوده. هر شبت که یکی از خصوصیات محمودی خونساری این بود که اولا جنس صداش خیلی دلپذیر دلنشین بود.
بله،
درسته که تحریرش بوده، هم میساخت ما کاری نبود، گوش میکردیم خب لذت میبردیم، چون برای ما چه فرق ما چه تصویرش که نمیدیدیم، صداش میشیدیم به اون زیابه هم داشت میخوند، بسیار صدای
گرم و نرم و مخملی،
تأثیر گذار و مخملی بود و جنس صداش. خب میدونی یک خواننده خوب اولین خصوصیاتش صداشه.
بله.
با یه صدای خوشایند داشته باشه، بعد بره مثلا ردیف یاد بگیره، یا مثلا بره آوازا رو یاد بگیره، ردیفا رو یاد بگیره تا بتونه یه خواننده خوبی از آب در بیاد. قدیما که اینطوری بود، حالا الان نمیدونم دیگه به چه صورتی هستش.
حالا الانم به تبع همونطوره.
احتمالاً غیر از اون نمیشه.
نمیشه.
چون اگه ردیفا رو بخوای کار کنی، باید صدای خوبی داشته باشی، جنس صدا جنس صدا تاثیر
و معلومات آوازی.
باید به معلومات اضافه کنی، معلومات آوازی تو.
درود بر شما. فرصت نیست، خداحافظی می‌کنیم تا فردا شب.
منم بس همه دوستان خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده، انشالله که عمری باشید در خدمتشون باشید.
انشالله سلامت باشید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
برنامه که معرفی کتاب‌های موسیقی آماده پخش، جناب آقای شهاب منا در استودیو نیستان حضور دارند. مدت هاست میشنویم از ایشان نمونه های خوب کتابت هایی که در موسیقی ایران هست. ایشون جز فعالان عرصه کتاب، پژوهش و تحقیق هستند، کارشناس ارشد پژوهش هنر و همینطور کارشناس موسیقی از دانشگاه تهران که خودشون هم دستی بر آتش دارن، مدت هاست با همت شخصی خودشون بدون هیچ حمایتی کتاب ها رو منتشر میکنن، گزینش و انتخاب میکنن و گاه ویرایش میکنن و مقدمه مینویسن و ما این توفیق رو داریم که در این سالها در نیستان از زبان خود ایشون معرفی کتابها و بررسی و تحلیل کتابها رو در کنار نمونه های شنیداری که وجود داره میشنویم و برای شما عزیزان پخش میکنیم و سپاس که خوب استقبال کردید از این بخش و با میخواهیم که آقای منا هماره همراه ما در رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان باشن. آقای شهاب منا سلام، درود و احترام، خوش آمدید به نیستان.
متقابلا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان دارم و خیلی متشکرم برای اظهار لطف و محبت شما نسبت به حقیر و فعالیت هم. در برنامه قبلی به معرفی اثر فاخری با عنوان ردیف ویولون استاد حسین یاحقی دوره اول راسکوک با ویرایش و اجرای آقای بهرنگ آزاده که اخیراً توسط نشر خونیاگر منتشر شده و همراه با یک قطعه لوح فشرده صوتی هم هست پرداختیم. در جلسه قبل در اشاره‌ای به شرح حال استاد حسین یاحقی به این پرداختیم که استاد ایشون حسین خان اسماعیل زاده در کلاسشون علاوه بر کمانچه ویولون هم تعلیم میدادن و به همون سبک و سیاق کمانچه نوازی، و خود حسین خان هم بعدن که کلاس تدریس دایر میکنند به نوازندگی ویولون و تدریس ویولون میپردازند. خب در اون زمان حدود مثلا 80-90 سال پیش بسیار نواختن ویولون باب میشه در ایران و کمانچه نوازی تا حدی به محاق میره. چنان که در برنامه قبل عرض کردم، خود حسین خان یاحقی در صفحاتی که ازشون به جا مونده با ویولون به اجرای موسیقی و جواب آواز پرداختن و بعد هاست که به توصیه و سفارش مرحوم استاد روح الله خالقیه که ازشون میخوان که شما مجدداً کمانچه هم بنوازید و برنامه های تک نوازی یا سولوی کمانچه هم برای حسین خان یاحقی در رادیو میگذارن که این ساز ایاتها نره. و در زمانه‌ای واقعا ویولون سرآمد سازها در اجرای موسیقی دستگاهی بوده و در کنار ساز مادر تار از مهمترین و برجسته‌ترین سازها برای اجرای موسیقی دستگاهی به حساب می‌آمد. بعد از انقلاب اسلامی یک باره ورق برمی‌گرده و ویولون رو بالکل حذف می‌کنن از اجرای موسیقی ایرانی، با این توضیح که ویولون ساز غربی بوده و از ابتدا هم اصلا حضورش در موسیقی ایرانی یا گروه نوازی موسیقی ایرانی اشتباه بوده. و
این نکته رو آقای منا از سوی دولتیان و مدیران وقت نبوده، از سوی موسیقیدانان بوده.
بله،
موسیقیدانان موسیقی دستگاهی که دوست داشتن کمانچه جایگاه بهتری داشته باشه.
بله، به هر حال نتیجهش این شده که این ساز کنار میره و حتی در خلوت و جلوت نزد بعضی موسیقیدانان برآمده از مرکز حفظ و احیای موسیقی ایران که خیلی نگاه‌های گذشته‌گرا و واپسگرایی بعضن دارند، بنده میشنیدم که حتی بر تحقیر و تخفیف نوازندگان ویولون صحبت میکردند و ویولون نوازی ایرانی رو مطربی و نوازندگانشون رو مطرب میخوندن. البته این کلمه به قول مرحوم مرتضی حنانه به نوازندگان کاف اطلاق میشه، ولی نزد اعراب بسیار هم محترمه، یعنی کسی که بتونه حال شنونده رو دگرگون بکنه و به نوازندگان استاد خطاب میشه. ولی خب در عرف موسیقی ما متاسفانه به نوازندگی سطح پایین و کم کیفیت اطلاق میشه. به هر حال در بخشی از مقدمه این کتاب که بنده نوشتم به همین موضوع پرداختم که حتی آقای بهرنگ آزاده هم در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشتن اشاره کردن و نقل کردن از یک موسیقی شناس بزرگ آلمانی که اگر سازی در یک فرهنگ موسیقایی بیش از 50 سال حضور داشته باشه و باش نواخته بشه، دیگه اون رو نمیتونیم ما یک عنصر خارجی بدونیم و حل میشه تو این فرهنگ. و این اتفاقا یکی از ویژگی‌ها و نقاط قوت یک فرهنگه که عناصر مختلفو میگیره و به اصطلاح اینها رو بومی سازی میکنه. چنانکه پیانو هم به همین صورت هستش، حالا کوکش، نواختنش، حتی تکنیک‌هایی که در نوازندگی پیانوی مرتضی خان محجوبی و شاگرد مبرزشون خانم فخری ملکپور بنده به رؤیت العین می‌دیدم، برام بسیار عجیب بود که چطور این سازهای مزرابی رو، تکنیک‌های سازهای مزرابی رو اینا معادل سازی می‌کنن و با انگشتان روی کلاویه‌ها و شستی‌های پیانو که به ظاهر چندان مناسب اجرای جزئیات موسیقی دستگاه نیست میپردازن. و به هر حال فکر میکنم که فقط یک نگاه متعصبانه هستش که میخوان سازهایی که حالا ریشه در موسیقی دستگاهی نداشتن رو طرد بکنن، در حالی که به هر حال ساز توانمندی مثل ویولون که قرنها بر صدادهی و آکوستیکش کار شده و به قول استاد صبا اگر ما تعصب رو کنار بگذاریم واقعا امکاناتش از کمانچه هم بیشتر هست
و این سازو به خدمت موسیقی ردیف دستگاهی گرفت استاد صبا،
همینطوره،
بی‌نظیر نواخت و کاملا ایرانیش کرد.
بله، و به هر حال در مقدمه این کتاب حتی من نقل قولی هم کردم از سخنی پر عمق و نغز از استاد الاساتید علی نقی وزیری که در اونجا اشاره کردن اصلا سازهای ملی چی هستن. سازهایی هستن که با تمدن ایران کهن به اقصا نقاط بلاد شرق و حتی تا اسکاتلند و جزایر هیبرید رفتن و پذیرفته شدن و بنابر احتیاجات زمانی و مکانی تحول یافته و کاملتر شدن و امروزه با عنوان سازهای خارجی یعنی غیر ملی به موطن اصلی خود مراجعت کردند و گفتند که اگر ما سازهای قدیم رو بپذیریم و نمونه های بروز شدهش رو نپذیریم، مثل اینه که نیاکانی رو قبول داشته باشیم اما فرزندان امروزشون رو رد بکنیم.
درود بر شما، نمونه رو معرفی بکنید بشنویم و با شما در همجا خداحافظی بکنیم.
پیشنهاد میکنم گوشه سلامک که قرائت دیگری از واژه سلمک هست با نوازندگی آقای بهرنگ آزاده بشنویم.
سپاس که همچنان شنونده نیستان هستید. در خدمت سرکار خانم نوشین پاسدار هستیم، هنرمند گرامی، نوازنده و مدرس سازهای عود و بربد که در برنامه که آشنای با موسیقی ایرانی برای ما صحبت میکنن و عود می نوازند. سلام خانم، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام، درود آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون و تشکر میکنم، سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان، امیدوارم که این برنامه ها مفید بوده باشه و خیلی خوشحالم که هنوز در خدمتتون هستم. به هر حال برای من هم مثل یک کلاس درس هست و وقتی میام اینجا در استودیو ساز مینوازم واقعا احساس میکنم که در اعماق تاریخ دارم یک کار مفیدی انجام میدم و سعی میکنم که به هر حال موسیقی ایرانی رو به سمع و حضور شنوندگان خوب ایرانی برسونم. همونجور که میدونیم هنر موسیقی و کلا موسیقی ایرانی یکی از مواریث و ارزش‌های اصلی ماست و باعث میشه که ما به هویت خودمون و فرهنگ خودمون ببالیم و افتخار بکنیم. در این همه سال با توجه به تمام شرایط سختی که در نسل‌های گذشته بوده و به هر حال همیشه انسان‌ها سعی می‌کنن که بتونن یک مفر آرامشی برای خودشون به وجود بیارن، همیشه موسیقی میتونسته راهگشا باشه و یکی از دلایلی باشه که انسان‌ها بخوان ادامه بدن و به قول معروف بتونن احساس بهتری داشته باشن و خودشون بهتر بشناسن.
عموما موسیقی در امید آفرینی، در جنگ ها و در ناملایمت های زندگی مؤثر بوده.
بله بله همیشه. بله.
همونطور که رزم بوده، بزم هم بوده و مردم در کنار سور و سوک، شادیانه ها و غم هاشون از موسیقی و موسیقیدانان بهره بردن در طول تاریخ.
بله دقیقاً. خیلی ممنون که به هر حال این صحبت ها رو میفرمایید، واقعا خیلی مهم هست و به هر حال امیدوارم که شنوندگان خوبمون هم درک بکنن و بدونن که واقعا نگه داشتن یک هنر والایی مثل موسیقی کار سختیه و واقعا باید تشکر کرد از اساتیدی که به هر حال این هنر رو نگه داشتن و هنرجویانی که الان این هنر والا رو دارن کار میکنن و مثلا هنرستان ها، دانشگاه ها، اینها به هر حال مکان هایی هستن که ایرانی ها و کلا هنرجوها میتونن موسیقی رو خوب یاد بگیرن. من خیلی پیشنهاد میکنم واقعا اگر خانواده ها مثلا فرزندانشون علاقه دارن که موسیقی رو به صورت علمی یاد بگیرن و بتونن در واقع درس موسیقی بخونن، میتونن هنرستانه موسیقی برند و به هر حال اینجا هم یک معرفی باشه که چنین جاهایی هست و مثلا دانشگاه های هنر، دانشگاه تهران، به هر حال اینا مکان های فرهنگی هنری هستن که ما میتونیم به صورت علمی موسیقی رو یاد بگیریم و حالا میتونه به عنوان آیندهمون باشه یا شغلمون باشه یا اینکه در کنار شغلمون بتونیم یک حرفه‌ای رو درست یاد بگیرن. در ادامه برنامه‌های گذشته و همینطور در تداومی که دارن، ما دستگاه موسیقی رو معرفی کردیم، گفتیم که به هر حال یک کتاب معتبر و مبنا داریم که به عنوان میراث ناملموس در سازمان فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده. ردیف موسیقی ایرانی هست که از 7 دستگاه و 5 آواز تشکیل شده. دستگاه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری نغمات که وجه اشتراک دارن با هم دیگه، یعنی آواها و صداهایی که ما ازشون میشنویم به هم ربط دارن و یک فراز و نشیبی دارن توی خودشون و یه جای اوج میگیره، یه جایی دوباره فرود میاد، یه جایی توانایی نوازنده و خواننده رو میخواد نشون بده و اون مایه و اون فضا رو در واقع ما میتونیم با این دستگاه موسیقی ایرانی که حالا هر کدوم یک اسمی هم دارن بشناسیم و یاد بگیریم. و طبیعتاً یک پیش نیاز میخواد این ردیف یاد گرفتن، اینه که ما باید تکنیک ها، توامندی ها در مورد سازمون